بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در ارتباط با تقریرات برهانهای صدیقین بود. یک تقریر رو که حاجی سبزواری در متن شرح منظومه، همون آدرسی که دیروز عرض کردیم، آورده بود رو آنچنان که علامه طباطبایی نقل کردن در دو جلسه پیش مورد طرح و بررسی قرار دادیم. خیلی خوبه که دوستان این تقریر رو مضاف بر حالا یکی دو تقریر دیگری که میاد بتونن با قلم خودشون تمام ابعادش رو تقریر بکنن، مقدماتش رو تفصیل بدن، خصوصیات هر مرحله رو توضیح بدن. مثلا نقش صرافت در اون برهان خلف به چه شکله، نقش صرافت در برهان مستقیم به چه شکل هستش، استلزام مستقیم به چه شکل هست، مراد از این صرافت صرافت مفهومی نیست، صرافت در خارج هست، و تفاوت‌هایی رو که مطرح بود و در جلسات پیش عرض کردیم و اونی که مراد علامه است در اینجا. خوبه که همه ی ابعاد تفصیل داده بشه و تقریر بشه، چیزی متناسبی است که دوستان قلم بزنن. خب الان وارد تقریر دوم از برهان صدیقین میشیم که این تقریر هم تقریری است که ابتداءً از سوی ملاحادی سبزواری، محقق سبزواری صورت گرفته. محقق سبزواری این تقریر رو هم در حاشیه بر جلد 6 اسفار صفحه 16 این تقریر رو آورده و هم در صفحه 505 از همین شرح منظومه که میشه جلد سوم یا جلد 2-2 قبلا چاپ شده، جلد 2-2 یا همون جلد سوم در صفحه 505 تو حاشیه آورده. یعنی در شرح منظوم به عنوان متن مطرح نشده، هم تو حاشیه اسفار هست هم تو حاشیه شرح منظوم مطرح شده. الان که علامه طباطبایی داره مطرح میکنه، یه توضیحات افسوده و تکمیل‌هایی هم از سوی علامه صورت گرفته که این توضیحات بسیار میتونه مؤثر باشه و برخی از ابعاد پنهان رو واضح بکنه. حالا در هر صورت این تقریر دومی است که در اینجا داره ارائه میشه. اگه من بخوام در خیلی مختصر مثلا در طی یک جمله بخوایم فضای کار این برهان رو ارائه بدیم، تقریبا در این برهان از اصالت وجود، از اصالت وجود به صرافت وجود، البته آیا صرافت چقدر اینجا نقش داره به تدریج توضیح خواهیم داد، آیا نقش کلیدی بازی میکنه یا میتونیم بهش نقش بدیم میتونیم بهش نقش ندیم، ولی در هر صورت از اصالت وجود به صرافت وجود و از اونجا به ارسال و اطلاق وجود و از اونجا به وجوب وجود سیر میشه. یعنی بحث در مطالعه راجع به حقیقت وجوده و این مسیر طی میشه، اول اصالت بعد صرافت. عرض کردم صرافت نقشش چقدره یا یاش توضیح خواهیم داد، بعد ارسال و اطلاق، یک چیز ارسال و اطلاق، و بعد هم وجوب، یعنی وجوب همون وجودی رو که ابتدا هم بهش توجه کردیم. این سیری است که به نحو اجمال در این تقریر طی خواهد شد. اما حالا بیایم یه مقداری این تقریر دوم رو مفصل‌تر مطرح بکنیم. ابتدا مقدماتی رو که در این تقریر هست بازم به نحو گذراتر مطرح می‌کنیم و بعد راجع به تک تک این مقدمات بحثایی رو ارائه خواهیم کرد. مقدمه نخست این استش که حقیقت وجود اصیله. خب البته نکته‌هایی در اینجا هست که را به تدریج عرض خواهیم کرد. حقیقت وجود اصیله، این مقدمه نخست که در اینجا به کار رفته. مقدمه دوم این استش که حقیقت وجودی که اصیل است مرسله، یک حقیقت ارسالی و اطلاقیه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این استش که حقیقت وجودی که ارسالی هستش ممتنع العدمه، مقدمه چهارم این استش که حقیقتی که ممتنع العدم باشه واجب الوجود به ذات خواهد بود. پس بنابراین ما در نظام هستی واجب الوجود به ذات داریم. این مقدماتی است که در این تقریر از برهان صدیقین شکل گرفته. این چند مرحله مقدمه است که مطرح شده تا ما رو به نتیجه برسونه. حالا برمیگردیم تک تک این مقدمات رو بحث می‌کنیم. مقدمه اولی که اینجا طرح شده این استش که حقیقت وجود اصیله. خب مراد از حقیقت وجود چیه؟ معمولا در کتاب‌ها و آثار راجع به حقیقت وجود دو تا معنا مطرح می‌کنن. حقیقت وجود گاهی از اوقات به معنی همون مرتبه لایتناهی وجود، اون عمق هستی، مثلا از همون اول مراد از حقیقت وجود اینه، یعنی همون روی که ما مرتبه در نظام تشکیکی به معنای مرتبه اعلای وجود که بی‌نهایت در نظر می‌گیریم، حقیقت وجود اونه. در خیلی از اصطلاحات و آثار فلسفی همین معنا مراده، ولی در اینجا مراد از حقیقت وجود این نیست، گرچه در نهایت همین میشه ولی ابتداعا این نیست. مراد از حقیقت وجود چنانچه خود ملادی سبزواری آورده یعنی همونی که اصالتش اثبات میشه، یعنی همینی که الان ما میگیم حقیقت وجود اصیل است، منظور ما همینه، همینی که محمول رو میخواد بپذیره در همین حد، یعنی مفهوم وجود منظور نیست. توجه کردید؟ وقتی میگیم حقیقت وجود اصیل است یعنی مفهوم وجود مد نظر ما نیست، ما بحث رو خارجی کردیم، یعنی همین وجودی که در خارج هستش این اصیله، متن واقع رو او فرا میگیره. این مقدمه اول. البته یک تکمیلی میشه در مقدمه نخست داشت. حالا یه نکته عرض بکنم، این مقدمه اول چنانچه دیروزم عرض کردم در تمام برهانهای صدیقینی که پس از صدرا تقریر شده و ارائه شده، این یک مقدمه لازم برای همه اوناست. حتی اگر یکی از این تقریرها یا بعضی از این تقریرها اسمشو نیاره ولی محتواش وجود داره، یعنی مبتنیان بر اصالت وجود داره بقیه مباحث رو پیریزی میکنه. مثلا اون تقریر قبلیم همینجوری بوده، مبتنی بر اصالت وجود بقیه بحثا پیریزی شده، گرچه تصریح به این مقدمه نشد. تو این برهانی که الان میخونیم علامه تصریح کرده به این مقدمه. عرض کردیم در این برهان‌ها یا باید همه جا تصریح بکنیم یا هیچ جنبا تصریح کنیم، به عنوان یک امر مفروغ العین در نظر بگیریم، ولی به نحو محتوایی واقعا این یک مقدمه است. حالا اون رو باید توجه کرد که به چه شکلی، آیا اون لازم داره که بر اساس اصالت وجود باشه یا بدین شکل نیست. خب این یک نکته راجع به این مقدمه. یه نکته دیگری این استش که هر جا وقتی این مقدمه مطرح میشه، این مقدمه یک تکمله هم داره. یعنی ما وقتی میگیم وجود اصیل است، حقیقت وجود اصیل است، در کنارش باید بگیم یعنی غیر وجود اعتباریه. در جایی که گرچه وقتی کسی اصالت وجودی هستش معناش این هستش که غیر وجود اعتباریه، ولی برای دفع این که ما اصالت همه‌آیی باشیم یا چندین امر رو اصیل بدونیم، باید این نکته رو هم در تکمله این بحث بیاریم. خود به خود توش منتوی هست. وجود فقط یک حقیقت اصیلی است که نظام واقع را فرا گرفته، نه چیز دیگر. هیچ چیز دیگری اصالت نداره، با همون بحثایی رو که عرض می‌کردیم. پس بنابراین وجود حق واقع و عین عیان است، چنانچه علامه در تعبیر نهایی در اینجا مطرح کرده، چیز دیگری در این مرحله حضور نداره. این مقدمه نخست. مقدمه دوم این استش که همین حقیقت اصیل وجود یک حقیقت مرسله است. گردنه اصلی کار ملادی سبزواری و علامه طباطبایی در این مقدمه است، ولی متاسفانه سرمایه گذاری های لازم برای این مقدمه صورت نگرفته، یعنی بقیه مراحل با همین مقدمه تثبیت میشه. حالا عرض میکنم شما چه تو بیانات ملادی سبزواری نگاه بکنید، چه اینجا که الان تقریر علامه رو ما داریم مشاهده میکنیم، خب این مقدمه دوم بسیار کلیدی و اساسیه، ولی با همه اساسی بودن و کلیدی بودن، توضیحی راجع به ارسال، چجوری باید اثبات بشه، مراد شما چی هستش، چندان نکته‌ای در این ارتباط نیومده، در حالی که عرض کردم بقیه راه با همین مقدمه طی خواهد شد. خب اولا مراد از این که حقیقت اصیل وجود مرسله یعنی چی؟ یعنی محدود به هیچ حدی نیستش، یعنی محدود به هیچ حدی نیست، ارسال و اطلاق داره، هیچ گونه محدودیتی در هیچ جنبه براش نمیتونیم قائل بشیم، یعنی بی‌نهایته، حقیقت وجود بی‌نهایته، ارسال و اطلاق داره. خب این معنا چجوری باید اثبات بشه؟ نه الان فعلا اونا رو کار نداریم، همین داریم فعلا جلو میریم، الان فعلا کار نداریم. ممکنه یکی کسی بگه این ارسالی که شما میگید با تشکیک خاصی هم سازگاری داره، یا اون رو باید نفی بکنیم. یعنی دو تا مشکل ما اینجا داریم، یکی اینکه این ارسال و اطلاق ذهنی ممکنه باشه، مثلا بحث صرافت، یکی اینکه این ارسال و اطلاق با تشکیک خاصی ممکنه سازگار باشه. طبیعتا ما باید به گونه ای تقریر بکنیم که این دو تا فضا حل و فصل بشه، یعنی نه ارسال و اطلاق، چون ارسال یک نوع کلیته، ارسال اطلاق، خب ممکنه کسی بگه این اطلاق، این عمومیت یک عمومیت ذهنیه، شما فکر میکنید که در خارج ولی واقعیت نداره در ذهن. چنانچه ممکنه کسی بگه که این ارسال مثل صرافت میتواند همساز باشه مسئله تشکیک خاصی، اگر همساز بشه با تشکیک خاصی اون تقریر از برهان صدیقینی که شما در پیش هستید تثبیت نمیشه ها، نه اینکه اصلا برهان صدیقین نیست و اثبات واجب نمیشه، اینا منظور نیست ها، اینو توجه داشته باشید همیشه. من چند بار تذکر دارم میدم، میخوام که این نکته توجه بشه. ما وقتی به حل و فصل برهان‌های صدیقین میپردازیم، یه بحث اینه که آیا مثبت واجب الوجود هست یا نیست، یه بحث اینه، یه بحث اینه که چجوری داره واجب رو اثبات میکنه، از چه طریقی، و اینجا نوسانات بین براهین صدیقین قابل قبول، اونایی که مردود هستن هیچی، براهین صدیقین قابل قبول تو این حوزه نوسان دارن، از غیر واجب رفتن به واجب، از واجب رفتن به خود واجب، از طبیعت وجود استفاده کردن، از چی استفاده دارن میکنن، به چه روشی دارن میرن، آیا مختصر طولانیه، آیا از مقدمات پیچیده استفاده شده یا روانتره، آیا از ابطال دور و تسلسل توش میخوان بهره ببرن یا نیازی به ابطال دور و تسلسل ندارن. نوسانات براهین صدیقین تو این حوزه بیشتر قرار میره، اگر البته اون پارامتر اول رو داشته باشه که اثبات واجب بکنه با اون فضای اصلی کن. حالا در هر صورت، خب راجع به این ارسال ما این مشکلات رو داریم. خب چجور این ارسال اثبات میشه؟ راههایی رو که این ارسال رو اثبات میکند میتواند این دو نکته ما رو هم پاسخ بده، یعنی هم پاسخ بده که این ارسال ارسال ذهنی نیست در خارجه، هم پاسخ بده که این ارسال با تشکیک خاصی سازگار نیست. حتما باید وحدت اطلاقی غیر سریانی، غیر تشکیکی در وجود باشه تا تعمیم بشه. خب این ارسال چه دلیلی داره؟ حالا مطابق تتبعی که صورت گرفته، من سه تا استدلال در ارتباط با این که این ارسال چجور باید تبیین بشه در کلمات این آقایون پیدا کردم. حالا این سه تا رو خدمتون عرض میکنم، نمیخوام تفصیل بدم، فقط برخی از اونها رو که بیشتر احتمال داره مراد علامه و ملادی سبزواری این باشه رو عرض میکنم. یک بیان، بیانی است که جناب صدر المتعالین در صفحه 60 و 61 جلد 6 اسفار داره. بیان خیلی خوبیه، قابل تأمل و پیگیریه، و خلاصش اینه که ایشون میگه طبیعت وجود اقتضای بی‌نهایتی داره. این اگه طبیعت وجود باشد خودش و خودش، چیزی نمیتونه جلودارش باشه، نمیتونیم او رو محدود در نظر بگیریم. خود طبیعت وجود محدد خودش نیست، اگر قرار بر محدودیت، اولا محددی باید بیاد، ثانیا یه چیزی غیر از طبیعت وجود باید بیاد همراه با طبیعت وجود بشود، طبیعت وجود رو محدود بکنه. این بیان رو الان ما نمیخوایم تفصیل بدیم و باز بکنیم، ولی چنانچه عرض کردیم ملا صدر از این بیان استفاده کرده و در جلد 6 اسفار صفحه 60 و 61 این از عبارتهای خیلی مهمه، یعنی همه جا پیدا نمیشه، در اسفار همه جا این بحث پیدا نمیشه، یعنی حتی اونجایی که آدم نیاز داره، همون ابتدای جلد 6 که داره برهان صدیقین رو تقریر میکنه، نیاز به این مقدمه داره ولی اونجا وجود نداره، توجه کردیم، ولی در این صفحه که عرض کردیم این مقدمه هست. این یک راه دوم، همین مقدار نمیخوام بیشتر توضیح بدم، همین نکته فقط تا همینجا، فقط خواستم آدرس بدم و یه گزارش بکنم. اما راه دومی که برای مسئله ارسال وجود داره و احتمال زیاد و به احتمال زیاد ملادی سبزواری که البته هیچ تصریحی نکرده مبتنی بر این راه داره ارسال وجود رو اثبات میکنه و کأنه از کلمات علامه طباطبایی در اینجا هم بدون اینکه هیچ تصریح وجود داشته باشه به احتمال زیاد روی این اصل مسئله رو پیریزی کردن، بحث اصالت وجوده. یعنی از طریق اصالت وجود ارسال وجود ثابت بشه، ارسال و اطلاق وجود ثابت بشه، یعنی همه واقع را وجود فرا گرفته و طبیعتاً همه واقع دیگه محدود نمیتونه فرض بشه، اصلا معنا نداره. توجه کردید؟ هر تصوری شما بکنید یعنی این امر یک امر بی‌نهایت خواهد بود. این رو باز در نظر بگیرید. منتها تو معنای ارسال و بی‌نهایتی باید کمال دقت رو داشت. این صرف بحث مکانی نیست، مکانی، زمانی، کمالی، از همه جهت. یعنی هیچ محدودیتی شما برای این وجود نمیتونید قائل بشید. این به خاطر مسئله اصالت وجوده. یعنی اصالت وجود و اعتباریت هرچه که غیر وجوده، اصالت وجود و اعتباریت هرچه که غیر وجوده بر نمیتابد که این حقیقت محدود باشد، بر نمیتابد که این حقیقت محدود باشد. خب این جای کار و توجه داره، باید رو اصالت وجود دقت بشه، اعتباریت غیر وجود کار بشه. مبتنی بر همین بحث هم اثبات می شود ارسال وجود یک ارسال و اطلاق وجود یک امر ذهنی نیست. بحث ما راجع به حقیقت وجوده، همونی که اصالتش اثبات می کنیم، و همین اصالت ارسال و اطلاق خارجی وجود رو اثبات می کنه. هم این نکته و هم این که با تکیه بر بحث اصالت وجود، این ارسال و اطلاق خارجی که برای وجود تثبیت میشه نمیتونه همساز باشه با تشکیه خاصی. یعنی اگر ما تو عمق مسئله اصالت وجود دقت بکنیم، باید این رو بپذیریم که وجود به حسب طبیعت یک دستش اطلاق و ارسال دارد، یک پارچه، یک دست، بدون شکن، بدون شدت و ضعف. شدت و ضعف و امثال اینها با عمق مسئله اصالت وجود سازگار نیست. این رو باید دوستان خیلی تأمل داشته باشن. مسئله اصالت وجود خیلی مهمه. بحث اصالت وجود و اعتبارات غیر وجود همون گام اولی که ملا صدرا برداشته و بعد البته تشکیک خاصی رو مبتنی بر همون کرده. توجه کردی؟ تشکیک خاصی رو در همون بستر اصالت وجود مطرح کرده. ولی چنانچه خودش این سیر رو طی کرده و دیگران هم تاکید کردن، پافشاری رو بحث اصالت وجود منجر میشه که مسئله تشکیک از میان برداشته بشه، این تشکیکی در وجود بی‌معنا باشه. حالا در هر صورت دومین استدلالی که میشه بعد ارسال و اطلاق خارجی وجود رو اثبات کرد که هم فضای تشکیک هم نفی بشه، بحث اصالت وجود هست. اینجا نه در بیان علامه نه در بیان ملا هادی سبزواری چون مقدمه اول رو اصالت قرار دادن و بلافاصله به ارسال رسیدن، آدم میتونه این استشمام رو بکنه که اینا مبتنی بر اصالت وجود دارن این کارا رو انجام میدن و الا تصریحی الان وجود نداره. این نکته دوم، یعنی استدلال دوم که از روی اصالت بحث، اون طبیعت وجوده، یعنی اصلا کار نداره اونجا. این بحث اینه، مثلا ملا صدر میگه نگاه کنید، مجبور میشم که اون بیان اول توضیح بده، بیان دوم که روشنه، درسته؟ بیان دوم که روشنه پس بیان اول رو ولش کنید. مثلا ایشون تو طبیعت این میگه، مثلا میگه خط، طبیعت خط اگر لحاظ بشه تو همون طبیعتش نباید محدود باشه. اگه طبیعت خط باشه تو طبیعت خط باید همینجور بره، مگه یک چیز دیگری بیاد خلاف طبیعت خط بیاد، نقطه‌ای بیاد، چیز دیگری ایجاب بکنه که این خط بشه بعد محدود؟ و الا طبیعت هر چیز به حسب خودش محدودیت توش معنا نداره. خب خیلی باید این مطالبش یعنی چی و چه جور طبیعت‌هایی هست؟ همه جور طبیعت‌ها همینجورین یا طبیعت‌های تشکیکی به این شکلن؟ توجه کردید؟ طبیعت هایی که ارسال و اطلاق و تشکیک و اینا توش معنا داره طبیعتا باید همین باشه. طبیعت هایی که توش اطلاق و ارسال و اینها معنا داره اگر خودش باشد و خودش، باید مرسل و مطلق باشه. حالا همین رو راجع به طبیعت وجود هم پیاده میکنه. اون بیان قبلیه، این بیان رو اصالت وجود پافشاری میکنه. یعنی میگه وقتی وجود اصیل شد، حق واقع و متن واقع رو وجود فرا گرفت، هیچی غیر از وجود واقعیت به لحاظ متن نداشت، پس باید وجود نامحدود باشه دیگه. اگه محدود باشه چیز دیگه چی میخواید در نظر بگیرید؟ میخواید اصیل بگیرید چیز دیگر را که مرحله‌ای از واقع رو او فرا گرفته باشه؟ اون که معنا نداره. اصالت وجود اختزای اطلاق و ارسال رو میکنه با همین توضیح که عرض کردم. اما راه سومی که برای اثبات ارسال و اطلاق وجود داره که مطابق این راه سوم اون نکته‌ای که عرض کردیم مسئله صرافت دخالت پیدا میکنه تو راه سومه. یعنی ما مطابق این دو طریقی که رفتیم از اصالت وجود به ارسال وجود، از ارسال وجود به وجوب وجود میرسیم، دیگه بحث صرافت نیاز نیست. ولی مطابق این راه سوم ما از اصالت وجود به صرافت وجود میرسیم، از صرافت وجود به ارسال و اطلاق وجود میرسیم با توجه و استفاده از قاعده صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. یعنی وقتی صرف شد دیگه دو بردار نیست، سه بردار نیست. یعنی ما از اصالت وجود صرافت وجود رو اثبات میکنیم، صرافت وجود رو که اثبات کردیم با تأمل توی صرافت معلوم میشود که این وجود باید مرسل و بی‌نهایت باشه، هم و هم این که دیگه به نوع تشکیل خاصی نمیتونه باشه با توجه به بحثی که دیروز هم اشاره کردیم که صرافت وجود اگر روش تأکید بشه این بر نمیتابد با حالت تشکیکی بودن وجود. این بیان رو من یه یادداشتی اینجا نوشتم که تو حاشیه صفحه 505 سطر آخر و صفحه 506 بازم حواشی و هم متن و هم حواشی رو که ملادی سبزواری داره، کلماتی که اومده اونجا میتواند اشاراتی داشته باشه که ملادی سبزواری ارسال و اطلاق رو از این راه داره پیش میبره، توجه. ولی بازم هیچ گونه تصریحی به این معنا، لذا ما معمولا در دوره قبل یا بحث دیگری که داشتیم عرض میکردیم که اگر تو این برهان تمام سرمایه گذاری رو بحث ارسال بشود این ارزش داره، برخلاف این که سرمایه گذاری بیشتر تو مقدمه بعدی شده، در حالی که این مقدمه حساسه. اگر این مقدمه ارسالش توضیح داده بشه، اثبات بشه، راهش تبیین بشه، مقدمه بعدی با روانی بیشتری طی خواهد شد و اونچنان صعوبت چندانی نداره. الان تو بیانات علامه هم اینجوریه، تو مقدمه بعدی حداقل 7-8 سطر مطرح شده، در حالی که تو این مقدمه هیچ توضیحی نیومده، نه معناش روشن شده نه استدلالهاش آمده. هم تو بیانات ملادی سبزواری اینجوری است. ولی این راه سومی که عرض کردیم و بعد این نکته هم که دیروز عرض کردیم زمینه این بحث بکنید، صرافت وجود یعنی چی؟ صرافت وجود یعنی خلیط نداره. یک تقریر از صرافت وجود ما میتونیم بکنیم بر اساس اون کسانی رو که اعتباری میدونن غیر وجود را، یعنی این که ذهنی صرفه. ولی یک تقریر از صرافت وجود میشود به این معنا که غیر از وجودم خارجیت داره، ولی در متن واقع عین اعیان و حق واقع چیزی غیر از وجود حضور نداره. و اتفاقا ما همین صرافت رو نیاز داریم و همین صرافت بعداً در مباحث ارتباط بین حق و خلق و امثال اینها هم برای ما به درد میخوره و مفید هستش. حالا در اصل علاوه بر اینکه مبانی صدر هم همین مقدار از صرافت رو میرسونه، نه بیش از این. در بدایه من نوشتم صفحه 172، یعنی طبیعتاً باید همینجا باشه، در اونجا صرافت رو مطرح کرده، ولی نه به این معنا که بخواد ارسال و اینها و امثال این بحث ها رو مبتنی بر صرافت، اشاراتی به این بحث اومده. مثلا اونجا داره که الذی هو وجود صرف لیس له حد یحده ولا کمال یفقده. ببینید در اون عبارت علامه از صرافت به غیر محدودیت رسیده، نگاه کنید، میگه الذی هو وجود صرف لیس له حد یحده ولا کمال یفقده. فقط این عبارت نیست، عبارت های فراوانی میشود پیدا کرد که این آقایون از صرافت به اطلاق و ارسال میرسن. یعنی اگر روی صرافت تاکید بشه ارسال و اطلاق اثبات خواهد شد. اون دو نکته ایم که عرض کردیم، این اولا بحث مفهومی نیست و ثانیا بحث با تشکیل خاصی هم هماهنگ نمیشه، اونا هم تو اینجا تأمین خواهد شد. این مقدمه دوم برای این برهان است که ما حقیقت وجود اصیل رو مرسل میدونیم. میرسیم به مقدمه سوم. مقدمه سوم این استش که حقیقت اصیل وجود که مرسل است ممتنع العدم است به ذات، یعنی ذاتن عدم پذیر نیست. این چرا؟ یک بیان خیلی ساده در کلمات ملادی سبزواری در همون آدرسی که از شرح منظوم حاشیه صفحه 505 دادیم اومده که اون بیان خیلی جالب نیست. یعنی بلافاصله وقتی اون بیان مطرح میشه به ذهن انسان یک سوال مطرح میشه و اون همون سوالی هستش که علامه طباطبایی در نهایه اینجا طرح کرده. و این تکمیلی است که الان داره علامه انجام میده. بلافاصله یک سوال مطرح میشه، منتها علامه میاد این مقدمه رو پخته تر مطرح میکنه و اون رو که مراد ملادی سبزواری در نهایت است همینه، و الا اصلا مقدمه دوم بیخاصیت خواهد شد. دقت بکنید روی این نکته، و الا مقدمه دوم که ما حقیقت ارسالی وجود رو مطرح کردیم بیخاصیت خواهد شد. بله، حقیقت ارسالی وجود تو مقدمه دوم اثبات کردید، هیچ نقشی نداره در اثبات واجب الوجود، منتها این در این نقش داره که دارید واقعیت امر رو میشکافید و بعدا تو بحث توحید و اینها ممکنه استفاده بشه، ولی تو روند برهان صدیقین با شکلی داره چندان استفاده‌ای نخواهد شد. حالا این بیان حاشیه اسفار الان یادم نیست، ولی یادداشت کردم که در نگاه کردم، من امروز حاشیه شرح منظومه رو نگاه می‌کردم، همین بیان ساده در اینجا هست. اونجا چیه؟ اینی که وجود و عدم نقیض همن و هیچ نقیضی نقیض خودش رو نمیپذیره. اگر ما راجع به حقیقت وجود بحث کردیم، اصالتش اثبات کردیم، این حقیقت وجود عدم پذیر نیست، چون عدم مناقض اوست. وقتی عدم مناقض او باشه، خب یک نقیض که نمیتونه نقیض خودش رو بپذیره، پس وجود عدم پذیر نخواهد بود. و بعد میره تو مقدمه بعدی که میخواد وجوب و اینا رو اثبات بکنه. خب این توضیح بلافاصله یک اشکالی رو در ذهن ما تولید میکنه که اگه این باشه، خب پس وجودهای امکانی به خاطر اینکه وجود هستن نباید عدم پذیر باشن، پس باید همه اینا واجب الوجود باشن، در حالی که اینجوری نیست. یعنی صرف اینکه وجود هست نمیتونه عدم بپذیره، این قابل قبول نمیتونه باشه. خب این اشکال وارد میشه. علامیت این بحث رو باز میکنه، میگه نگاه کنید، این که ما میگیم نقیض خودش رو نمیپذیره، این بحث درستیه، و تو این بحث هم که میگیم وجود نقیض خودش رو نمیپذیره، یعنی عدم رو نمیپذیره، اینم کاملا درسته. ولیکن تو بحث وجودهای امکانی وجودهای محدودن، یعنی حقیقت مرسل نیستن، وجودهای محدودن. خب وجودهای محدود دو تا عدم در ارتباط با او قابل مطالعه و بررسیه. حتما دوستان این بخش توجه بکنن، این ممکنه به این وجود در عبارات خود علامه اینجا نباشه، ولی مرادش قطعا همین جوری است. این از عبارات بعدی کاملا روشنه که مرادشون اینجوریه. دو تا عدم در مقابل این وجودهای امکانی قابل فرضه، یکی عدم مقابل و دیگری عدم مجامع. این اصطلاح جای دیگه وجود داره، در بحث‌های فلسفه خوندن دوستان میدونن. خب شما یه وجود امکانی رو در نظر می‌گیرید، این یه وجود محدوده، کدوم عدم کاملا نقیض این وجود هستش و این وجود هرگز نمیتونه رو بپذیره؟ همین وجود در همین محدوده به حسب همین ظرف، به حسب همین مکان یا موتن، یا به حسب همین زمان اگر زمانی هستش، خب در همین شرایط که نمیتونه عدم بپذیره که، این خیلی واضح و روشنه. اما این به معنای واجب الوجود بودن به ذاتش نیست. چرا؟ چون همین وجود وقتی شما میگید محدوده، یعنی عدمهای مجامعی هم داره. عدم قبل از این زمان، عدم پس از این زمان، عدم این شی در اونجا، عدم اون شی در مکان دیگر. توجه کردید؟ خب این عدمها رو این شی میتونه داشته باشه. یعنی به چه معنا؟ یعنی این وجود تا اینجا هستش دیگه بعدن نمیتونه نیستش، هیچ مانعی نیست. اگر این وجود تا اینجا بود و بعد نبود، نمیتونید بگید اینجا چطور متناقضین با هم دیگه جمع شدن، اصلا متناقضین نیستن. وجود با کدوم عدم نقیض همه؟ عدم همین وجود. توجه کردید؟ بارها عرض کردیم وجود و عدم همینجور خشک و خالی نقیض هم نیستن، وجود و عدم همین وجود نقیض هم دیگه هستن. خب وجود و عدم همین وجود چجوری میشه در وجود امکانی که محدوده؟ عدم او کجاست؟ همین موتن، همینجا. خب این قابل جمع شدن نیست. اما عدمی که بعدن باشه، عدمی که قبلا باشه، عدمی که در مباطن دیگه باشه، این چه مشکلی داره؟ پس بنابراین وجودهای امکانی هم اگر میگیم نقیض خودش رو نمیپذیره، این اصل حرفش درسته، ولی منجر نمیشه که این شی چی بشه؟ واجب الوجود به ذات بشود. یعنی در هیچ موتنی نباشه که این حضور نداشته باشه، نه، خیلی از مباطن هستش که این نیست، فقط تو موتن خودش هست. اما بحث ما راجع به کدوم وجوده؟ حقیقت وجود اصیل مرسله که در مقدمه. یعنی اینجا دیگه ما مبتنیان بر مقدمه قبل داریم بحث رو پیش میبریم. حقیقت وجود اصیل مرسل رو مورد بحث قرار دادیم. خب مقابل این وجود چه عدمیه؟ هر عدمی را در هر موتنی بخوای متوجه این وجود بکنی، این نقیض این وجوده. توجه کردید؟ حقیقت وجود ارسالی رو معنا کردید؟ زمان بردار نیست، مکان بردار نیست، موتن بردار نیست، درسته؟ یعنی شما نمیتونید بگی این حقیقت وجود مرسل، بگیم خب حالا تا حالا تشریف داشته از این بعد دیگه نباشه. خب این با ارسال سازگاری نداره، این با ارسال سازگاری نداره، این با اثرات وجود سازگاری نداره و با مبانی قبلی که در باب ارسال گفته شده سازگاری نداره. هر نوع عدمی، یه وقتی شما میگید کل این حقیقت رو من بخوام بردارم، این به نحو متعارف داریم میگیم، چون شما هر گوشش رو بردارید کلش رو برداشتید. توجه کردید؟ یعنی عدم رو در هر موتنی متوجه او بکنید، دیگه حقیقت وجود ارسالی برداشته شده. حالا چه اینکه شما کلش رو بخواید بردارید، چه اینکه شما بخواید او رو محدود بکنید، در هر صورت به معنای برداشتن حقیقت وجود ارسالیه. پس بنابراین چنین وجودی هرگز نمیتواند در هیچ موتنی عدم رو بپذیرد، و این یعنی واجب الوجود به ذات بودن چنین حقیقتی. و این مقدمه با این توضیحی که علامه داده حل و فصل خواهد شد. حالا ما چون چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، این حد اکثر 10 دقیقه فرصت داریم، اجازه بفرمایید که من این بحث رو بخونم دیگه، برای فردا نمونه این قسمت، که ما بتوانیم این فصل اول رو لااقل تمام بکنیم. حتما گوش میدم فرمایشاتتون رو بعد از جلسه. و فی معناه ما غرر، یعنی در معنای، من از این جمله در جلسه قبل استفاده کردیم که مراد علامه از اون اما تستلزمها استلزام از راه برهان خلفه، و الا با این و فی معناه ما غرر سازگاری نداره. یعنی این دیگه هم معنا نخواهد، هم افق نخواهند شد. اگر بخوان هم افق، این فی معناه نه یعنی کاملا همون است و هیچ فرقی نداره، اینا منظور نیستا. اگه بخوان هم افق باشن، باید شما اون تستلزمها رو از باب استلزام از راه برهان خلف در نظر بگیرید. حالا بیایم عبارت نگاه کنیم. و فی معناه ما غرر، در معنای همون تقریر قبلی، تقریر دیگری است که ارائه شده، آدرس رو عرض کردم. بل بنا، خب این تعبیری که می گولزننده است، بل بنا علی اثرات الوجود، که یعنی قبلی مبتنی بر اثرات وجود نبود، خب اونم مبتنی بر اثرات وجود بود. تقریرهای دیگر، غالب تقاریر برهان صدیقین پس از صدرا مبتنی بر اثرات وجوده. پس این کلمه با این ترتیبی که میاد یه مقداری رهزنی داره، با توجه بهش بکنید. و فی معناه ما غرر بالبناء على اصالت الوجود، بالبناء على اصالت الوجود، ان حقیقت الوجود، نه مفهوم وجود، التي هي عین الاعیان و حق الواقع، این همون چیه؟ اصالت وجوده. پس مقدمه اول این استش که حقیقت وجود اصیل است، یعنی حق واقعه، عین اعیانه، همه چیز به او تعین و واقعیت پیدا میکنه، تعین و واقعیت پیدا میکنه، عین اعیانه. نگاه کنید، عینیت همه اعیان به او وابسته است و حق واقع اوست، واقعیت همه واقعیت ها به اوست. همون بحثایی رو که در ارتباط با اصالت وجود مطرح میکردیم. پس حقیقت وجود اصیل است، این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که حقیقت وجودی که اصیل است، حقیقت مرسل است. ان حقیقت دیگه، این مقدمه ها رو خودتون از اینجاها استخراج بکنید. شما ممکنه بگید ما مقدمه های دیگر، مثلا مقدمه اول میتونه این باشه که ما در ارتباط با واقعیت و حقیقت وجود میخوایم بحث بکنیم. توجه، یعنی اون خود اون موضوع مقدمه اول رو بشکافید، باز کنید. مراد ما مفهوم وجود نیست، حقیقت وجود مد نظره و همون حقیقت وجود اصیل است. همینجور پیش بریم. و حالا ان حقیقت الوجود التي هي عین الاعیان و حق الواقع حقیقت مرسله، این میشه مقدمه دوم. حقیقت وجود که اصیل است، یک حقیقت مرسله است. ببینید هیچ توضیحی در ارتباط با این مسئله به این همه مهمی که اصل اصلا تمام ثقل این برهان رو همین نکته مبتنی استش، توضیحی وجود نداره. این حقیقت مرسله است. یمتن یعنی به بداهتش بر اساس مبانی گذشته واگذاشتن. مگه میتونه حقیقت وجود که اصیله، هیچ چیز دیگه اصالت نداره، اون مثلا مرسل نباشه؟ یعنی به وضوحش واگذاری کردن. حقیقتون مرسله، این مقدمه دو. مقدمه سوم،
حقیقت وجودی که مرسل هستش یمتنع علیه العدم، نمیتواند عدم بپذیرد. چرا؟ ببین حالا روی این مقدمه سوم دارن حرف میزنن. چرا؟ از کل مقابلن غیر قابلن لمقابله، چون هر مقابلی، مقابل به معنی تناقضی، اینجا تناقضی مد نظره، هر مقابلی قابل مقابلش نیست. این عرض کردم این بیان یه تقریر ساده‌ای داره که وجود وجود عدم پذیر نیست. تو بیان ملادی سبزواری بود، بلافاصله اون تقریر رو بکنیم یه اشکال متوجه میشه. الان بیان علامه ابتداعا کلیه، از کل مقابل غیر قابل لمقابله، ولی بعدا اون فین قلت و قلت رو که میارن کاملا واضح میکنن چیه. یعنی همینجا تو این جمله خودشون میتونن اون معنای نهایی رو در نظر بگیرن. خب این شد مقدمه سوم. مقدمه چهارم، حقیقت مرسله ای که ول حقیقت المرسله مرسله التي يمتنع عليها العدم واجبه الوجود بالذات، حقیقت مرسله ای رو که عدم برش امتناع داشته باشه، خب یعنی واجب الوجوده. نتیجه چه خواهد بود؟ فحقیقت الوجود الكذایی واجبه بالذات، پس حقیقت وجود این چنینی واجب بالذاته و هو المطلوب ما در برهان صدیقین با تقریرهای خاص. یعنی بسیاری از اهداف ما در برهان صدیقین که تعقیب میکنیم اینجا تعمیم میشه. میدونید خود ملا هادی سبزواری وقتی تو حاشیه اسفار این برهان رو اول که میخواد برهان خودش رو بیاره، به برهان ملا صدرا اشکال میگیره، میگه برهان شما صحیحه ولی طولانیه، مبتنی بر دقتهای بسیاره، ولی بیانی که من دارم بیان اسد و اخسره. این معروف شده به برهان اسد و اخسره، ما یه فارابی داشتیم برهان اسد و اخسره ملا هادی سبزواری، هم محکمتره و همین که مختصرتره، توجه کردید؟ این بیان رو اونجا تو حاشیه دار. حالا در هر صورت فحقیقت الوجود الکذاییه واجبتون به ذات و اول مطلوب و فعن قلت، این فعن قلت و قلت در ارتباط با مقدمه سومه که حقیقت وجود عدم پذیر نیست. فعن قلت امتناع العدم علی الوجود لا یوجب کونه واجبن به ذات، این که شما میگید وجود عدم پذیر نیست، این لازمش این نیست که حتما این وجود واجب الوجود به ذات بشه. که امتناع العدم علی الوجود لا یوجب کونه واجبا به ذات و الا کان وجود و کل ممکنن واجبا به ذات لمناقضتی عدمه، اگر اینجوری باشه وجود هر ممکنی باید واجب به ذات باشه چون با عدم خودش در تناقضه، چون با عدم خودش در تناقضه عدم پذیر نیست، عدم خودش رو نمیپذیره، پس با چی باشه؟ واجب الوجود به ذات باشه. اما در حالی که اینجوری نیستش که، فکان الممکن و واجبن و هو ممکنان ممکن، پس باید ممکن واجب باشه در حالی رو که ممکنه، خلاف فرض پیش میاد و هازا خلفان، این خلاف فرضه. بیان علامه چیه در جواب؟ قلتو هازا فی الوجودات الممکنه و هی محدودتون به حدود ماهویه لا تتعداها فینتزع عدمها مما وراء حدودها. میفهمید این بیانی که شما دارید میگید وجود نقیض خودش رو هم نمیپذیره ولی با این حال واجب الوجود به ذات هم نمیشه، این بیان در وجودهای محدود درسته، نقیض خودش هم نمیپذیره ولی با این حال واجب الوجود هم نیست. هازا فی الوجودات الممکنه وهیه، خب سر مسئله چیه؟ وهیه محدودتون به حدود ماهوی، یعنی وجودهای ممکنه محدود هستش به حدود ماهوی، لا تتعداها تجاوز نمی کنه از این حدود ماهوی. انواع چیزا در نظر بگید، تو اینجا هست، تو اونجا نیست، تو اون موتن نیست، تو اون زمان نیست، تو اون فلان نیست، همه چیزا رو بگید. خب وقتی اینجوری باشه پس انتزاع می شود عدم همین وجودهای امکانی از ورای حدودش. این نکته رو نگاه کنید، همون توضیحی که عرض کردم، این یه عدم مقابل داره، یه عدم مجامع، اونی که نمیپذیره عدم در همین موتنه، همینجا عدم رو نمیپذیره، اما خب جای دیگر، زمان دیگر، بستر دیگر، موتن دیگر عدم رو میپذیره، چون وجود وجود محدود شد. اصلا معنای این حرف اینه که عدمش را شما از ورای این حدود انتظام میکنید، پس واجب الوجود نیست و این عدم هیچ اشکالی نداره در کنار این وجودهای امکانی بیاد. اما بحث ما، حالا ادامه بدیم، هنوز به هم ما نرسیدیم. و اول مراد به قول هم کل ممکنن فهو زوجون ترکیبی، این همون حرفی است که میزنن که کل ممکن زوج ترکیبی، یعنی میخواد بگه این وجود نامحدود نیست، محدوده. اونجا منظورشون این. حالا و اما حقیقت الوجود المرسله، ببینید علامه مقدمه سوم رو مبتنیم بر مقدمه دوم داره توضیح میده و این خیلی قشنگه، این تکمیل یا توضیح خوبی است که علامه افسوده و بحث رو روان کرده. و اما حقیقت الوجود المرسله التي هي الاصيل لا اصيل غيرها، اینجا هم نگاه بکنید ازش استشمام این میشه که ارسال رو داره مبتنی میکنه بر بحث اصالت، استشمام ها، هیچ تصریح نیست، همینجور میتونیم جور دیگه معنا بکنیم. حقیقت وجود مرسله ای که او اصیل است و هیچ چیز دیگری غیر اصیل نیست، فلا حد یهدها ولا قید یقیدها، هیچ حدی نداره، هیچ قیدی نداره. فیا بسیطتون صرفه، این بسیط از صرف است، تمانع العدم و تناقضه بالذات، ممانع عدم، مناقض عدم. این دقت کنید، یعنی هر نوع عدمی رو راجبش بیارید اون نقیزشه، نمیتونه برتابه. خب اگر اینجوریه و هوال وجوب به ذات، این میشود وجوب به ذات. خب این در ارتباط با تقریر دومی که در نهایه اومده. بله فرصت داریم، این زنگ ظاهرا ساعت خودم زنگ میزنه، درسته؟ نه نگذشته، بیدار گذشته. خب باش و السلام علیکم و رحمت الله. این حرف شما رو ما گوش میدیم. بله بله،
هر چی در عالم
هر چی در عالم از این ور بیاد، از این ور بیایید، وجود اصیله. پس این وجود اصیل همه متن واقع رو فرا گرفته.
وحدت عددیش از کجا دارم؟
وحدت
وجودهای مختلفی اومدن متن واقع رو همه با هم دیگه در
رابطه، نه دیگه، این خلأ رو با چی پر میکنید که دو تا سه تا میکنه؟ اگه خلأی نیست میشه یک وجود، نه اگه واقعا خلأی نباشه میشه یک وجود. شما ناخودآگاه خلایی رو باید فرض کنید تا تیکه تیکه بشه این وجودها. اگه واقعا اصالت وجوده و هیچی غیر از وجود تو متن واقع نیست، این به معنای وحدت شخصیشه، یعنی یک شخص وجود باید داشته باشید. رو همون اصالت وجود باید تأمل کرد، نکته خوبیه، نکته خوبیه، خیلی هم راجبش تأمل و فکر کردم، بازم به همین بحث اصالت وجود منتهی میشه. بفهم ما شمون الان باید من بفهم
عرض این حالتی که توضیح داده و این توضیح که در واقع استدلالی برهان صدیقی میتونه اصلا وجود امکانی و ما بتونیم مطرح کنیم که بعدی
نه دیگه، لذا میگیم لذا. خب بدون توجه کردید، یه نفر فرض میکنه که میگه خب وجود امکانی هم میتواند چون این معنایی داشته باشه، آیا بلافاصله میگید واجب الوجوده؟ نه، مواظب باشیم دور پیش نیاد، ما باید این ابطال بکنیم تا اون مسیر اثبات بشه و بعد وجود امکانی ابطال بشه. الان که ما هیچی نداریم، نمیدونیم این وجود اطلاقی است و دیگه وجود امکانی وجود نداره، که هر دو فرض برای ما متصوره، میتونه وجود امکانی باشه میتونه وجود اطلاقی باشه، لذا باید بحثش کنیم. تجربه چی شد؟ اون روند با این فضا اثبات میشه، بعد از اثبات تازه میگیم آه معلوم شد که اصلا وجود امکانی واقعیت نداشت.
بعد ما الان داریم در مورد مادی به نام وجود بحث میکنیم که بین یه موضوع محمول داریم درکش میکنیم.
بله تو حلیه بسیطه هست،
یعنی حل موجود و موجودونه، حل موجود و موجودونه،
اشکال نداره. نه ما راجع به وجود خدا داریم بحث میکنیم، توجه کردید؟ میخواید وجود خدا بگید، میگید میخواید بگید همین وجود، این وجود ضرورتاً وجود دارد، توجه که نه ضرورت به حیث تقییدی یا به حیث اطلاقی، یعنی هم وجود ذاتش رو تشکیل میده هم علت نداره. اینه میخواییم اثبات بکنیم که درستم هست، یعنی این میشود حلیه بسیطه در ارتباط با همین وجودی که دست روش گذاشتیم. بعضی میگن اینا مفهومیه، یعنی حمله اولیه، نه حمله شایع است و هم بسیطه هستش، به معنی نیستش این وجودی که من شناختم ضرورتاً وجود دارد. این ضرورت، ضرورت به ذات منظوره، یعنی نه حیث تقییدی داره نه حیث تحلیلی داره. تو این روند میخوام این اثبات کنیم.
حالا جا ما این صحبتی که الان تو این قسمت و این مرحله فلسفه میکنیم با صحبتی که گذشته اول فلسفه کردیم آخر چیکار کنیم؟
خب الزا خیلی میگن که خیلی ها میگن که خب
همونها بود که شما رو به این دقت ها رسون. خیلی هم میگم بعد از این مرحله، بعد از تثبیت این مرحله که همه قبول کرده، همین الان خیلی ها هستن حضرت آیت الله مصباح از این حرف قبول نداره به این سبک،
میگن همون حرف ها درسته و اسودید دیگه هستن همون حرف رو قبول، پس من خود بیفایده نبود، خیلی ها همون رو قبول کردن میگن هم. حالا اگر واقعا در نهایت ما به این اجماع بره یا کسی به این نتیجه برسه که مثل خود ملا صدرا میگه حرف نهایی و حقیقی اینه، من مطالعه کردم ولی به اینجا رسیدم، ما ازش انتظار داریم که مجدد شما برگرد تمام فلسفه رو از این زاویه نگاه کن، و این متاسفانه صورت نگرفته، جز در برخی از موارد جزئی صورت نگرفته، و این خیلی مهمه، یعنی یک گردنه جدیدی است، یعنی اگه کسی بپرسه حکمت مطالعه کجا جای کار و پیشرفت داره، یکی از جاش همینجا هست. اون مقبلش مثل
تصریح هم داره ملاحظه که با تشکیش خاص نمیسازه
اصالت وجود رو اینا. آره دیگه
تصریح داره
اصلا، یعنی نه کلمه اصالت وجود
اصلا
اصالت وجود نه ولی وقتی استفاده میکنید تو فضای برهان صدیقین و بعد ما قبول کنیم برهان صدیقین وجودهای غیر رو دیگه بر نمیتابه، خب طبیعتاً چیکار باید بکنیم؟ از ممکنه ایشون من یادم نیست ایشون بگه همین اصالت وجود اگه روش متمرکز بشیم بحث تشکیک رو باطل میکنه، من چون چیزی از خود ملا صدرا من یادم نیست واقعا.
چرا برهان صدیقین وجود غیر قابل میکنه؟ شما
اگر یه مقدمی رو استفاده کنید نه دیگه، چون یک وجود مرسل و مطلق رو شما اثبات کردید، وجود مرسل و مطلق یه وجودی در کنارش نمیذاره.
میبینم همین حرف چرا تو اصالت وجود هم اول این کار نمیگرد، یعنی اونجا چه نکته اشکالی وجود داشت شما تشکیک رو پذیرفتید؟
نه اونا ببینید ما با کیا درگیر هستیم، با چه کسانی داریم حرف میزنیم، این یک روال طبیعی است که در دانش ها پیش میاد، توجه کردی؟ حالا بیاد از همون اول ببینید که آقا حالا دیگران تو کجا هستن، بگید اصالت وجود هست که هیچ، از غیظ شما صرف و مرسل هم از هیچ، از غیظ شما هیچی هم وجود نداره، همه شأن وجود هستن هیچ، خب خودش گرا داده از همون اول که میگه، وقتی واسه اصالت وجود میگه همون از اول میگه من در صدد هستم که حرف عرفا رو ثابت کنم، این گرا مهم نیست، از همون جلد اول وجود داره،
یعنی
هی موضع به موضع این نکته رو میگه، فقط تعلیمی نیست، مباحثه با فلاسفه روزگار خودش و فلاسفه که ایشون وقتی ملا صدرا میشینه، اصلا ما در دانش که مرده و زنده نداریم که الان ابن سینا همجور جلوش نشسته داره باش حرف میزنه، شیخ اشراق جلوش نشسته داره حرف میزنه، این باید با اینم ساکت کنه، اینم ساکت کنه، اونم ساکت کنه دیگه، درسته دانش همشون همینجوری هم دیگه، تو این فضا داره شکل میگیره و جلو میره، اینطوریه.